quand il prend en énergie. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومهين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المتطهرين. عنوان کلی بحث تحت عنوان تأهل و تعبد ریشه در یک نگاهی داره که اون نگاه عبارت هست از این که انسان با تعقل و عقلش کشف حقایق میکنه، همینطور که شما با حس دلون واقعیت های محسوس رو حس میکنین و دروغ به شما نمیگه، عقلتونم واقعیت های معقول رو میابه و دروغ نمیگه. انسانی که عقلش رو به کار گرفته است راحت با واقعیت‌های معقول ارتباط برقرار می‌کنه، عین انسانی که حسش رو به کار می‌گیره و با واقعیت‌های محسوس ارتباط پیدا می‌کنه. مرحله بعد اینه که خب حالا ما عقلمون رو به کار گرفتیم، کار ازش کشیدیم، تحرک بهش دادیم انشاءالله و متوجه معقولات شد. به معقولات میگن حقایق. چرا؟ چون مثل محسوسات نیست که در تغییر باشه. بعدن هم ما رو این بحث میمونیم بعد از مبحث روزه، اما حالا مشخص بشه چرا میگون حقایق معقول اما نمیگون حقایق محسوس. محسوس حقیقا نیست، پایدار نیست، میره، این میره، جسم شما میره، طبیعت میره، در تغییر است، بقا و حقیقت نداره. عالم معقول وقتی عقل کشفش کنه حقیقت است، اصلا تغییر و مرور و سیرورت درش نیست. حالا اومدیم ما عقل متوجه واقعیات حقایق معقول شد. این حقایق معقول یک نحو وجودی است که جان رو اشباع میکنه، نورانی میکنه. اینجاست که یک قدم بعد از عقل میاد تو صحنه زندگی انسان ها و اون ارتباط با اون حقایق. عقل شما متوجه بود اون حقایق شد، بود خدا، بود ملائکه، بود عالم الوهی، بود اینها یه بحث است، ارتباط با اینها یه بحث دیگه. عقل خیلی هدیه بزرگی است، ما را متوجه بود حقایق میکنه، اما دل یه چیز دیگر میخواد و اون اینکه ارتباط با این حقایق، معاشره با این حقایق. چون خود عقل میفهمه که این حقایق و نورانیت های اینها مطلوبشه، اینجاست که بعد از فهم حقایق ارتباط با حقایق لازمش یک هماهنگی است، یک رقص مقدس است. این پای عبودیت را میکشونه وسط. یعنی عبودیت یک نحوه حرکات اخلاقیات خصوصیاتی است که اون چه که عقل کشف کرده جان بتونه ارتباط باهاش برقرار کنه. اینجاست که پس یک آهنگی علاوه بر کشف عقل انسان در خودش باید ایجاد کنه. این آهنگ و هماهنگی رو اسمش می‌ذارن تعبد. تعبد یک نحوه حیات اضافه بر فهم عقل است که در انسان ایجاد میشه و انسان اراده به ایجادش میکنه تا با این حقیقت انس بگیره. دانستن حقیقت کار عقل است، اما معاشقه با حقیقت کار قلب است و با تعبد گیر میاد. این که حل بشه و مبنامون بشه در تمام طول مباحث و دائما انشاءالله از زاویه مختلف و زوایای مختلف متذکر این مسئله خواهیم شد. یکی از این پدیده هایی که در زندگی انسان باید جای خودش را کنه تا تعقل و تعبد به هم بیاد و انسان وارد یک حیات حقیقی بشه، معلومه روزه است. مبانی عقلی و قلبی اگه کنار هم آمد، روزه قلب و قالبش وارد زندگی انسان خواهش. و تا قلب و قالبش وارد زندگی انسان ها نشه، بهرهی که خداوند هدیه کرده است به انسان ها به عنوان روزه و نتایج روزه شامل انسان ها نیست. در این راستا باید اول بفهمیم که انسان چگونه وجود. آیا این وجود اگر بخواد که با حقایق ارتباط پیدا کنه میتونه؟ بر چه اساسی میتونه؟ چگونه باید عمل کنه؟ همه عزیزان مستحضرن که انسان یه موجودیست بالاتر از بدنش. پایه تمام دستورات دین و تکلیفهای منطقی از اینجا میشه میگه که انسان خود برترش، یعنی جنبه معنوی و روحانی خودش رو از صحنه عمل خودش غافل نشه، پنهان نکنه، وگرنه قالب میماند و قلب نیست. وقتی رسید انسان که جنبه روحانی دارد و جنبه ظلمانی، یعنی به تعبیر حافظ عالم ترکیب است، حالا قدم بعدی پیش میاد که در عالم ترکیب جای این بدن روح رو تعیین کنه، بعد که عقلش و کشف درونیش متوجه شد که یک جنبه روحانی فوق‌العاده داره که تا هم نشینی خدا جا داره، و مقامش مقام فوق ملائکه و از روح صادر شده است، ده از ملک و روح مقامش فوق ملکه و روح عامل ایجاد ملکه است و ینزل الملائکه بالروح، خدا ملائکه را به کمک روح نازل میکنه و متوجه شد مقامش مقام روح است و روح عالی‌ترین مخلوق خداست، اونقدر محبوب خداست و در همنشینی خداست که خدا به خودش نسبت داد و فرمود به انسانها از روح خودم دمیدم. اینجا یه وقت اشتباه نشه که فکر کنیم مثل ما که روحمون خودمونیم و یه جسمم داریم و لذا میگون من روحی، یعنی نه از جسممون، میگون روحم، چون ما یه جسم داریم یه روح، میگون روحم. چرا در مقابل جسم؟ آیا خدام که میگه روحی روحم مثل ما که میگه روحمه؟ ابدا و اصلا. خدا که میفرماد روحی یعنی اون عالی ترین مخلوقم، به تعبیر امام صادق علیه السلام نیست این که میفرماد بیتی، خدا که جا نداره که خانه بخواد، اما چرا به این زمین میگه بیتی؟ چون زیر این آسمان زمینی به مقدسی و پاکی و نمایش حقایق به اندازه این زمین خدا نیاد. پس خوب نگاهتون رو محکم کنید که روح انسان اگر رسید به این بندیه که اینقدر تحفه متعالی که تا هم نشینی خدا جا داره و خداوند اون بنیاد انسان رو حتی به خودش نسبت داد و اینکه با اینکه روح یه مخلوق هست، روح می فرماد ینزل الملائکه به روح، یعنی اون خدا خدا ینزل نازل کرد. چی را نازل کرد؟ ملائکه را. به کمک من چی ملائکه را نازل کرد؟ به کمک روح من امرهی. پس روح که حقیقت انسان است و در همنشینی خداست و فوق ملائکه است، حالا در این عالم ترکیب کنار این بدن چه کاریت بکنه؟ اینجاست که مسئله عقلی و فهمی موضوع که تا همنشینی خدا من جا دارم، حالا چه کار کنم که در این عالم ترکیب تخت بند تنم؟ چطور شده که من تخت بند تن شدم؟ اینجاست که از سر خودش نمیاد بگه که من حالا که تخت بند تنم به تن قانع باشم. اول میشید ناراضی خودش حل میکنه، بعد که حل شد که چرا من در این عالم ترکیب تخت بند تنم، میرسه به این که باید یه برنامه ای بریزه از این حقیقت خودش محروم نشه. خودش رو چی ببینه؟ خودش رو اون روحی که همنشین خداست ببینه. و این تنی که اومده است یک خود دروغی براش شده است رو جاش رو تعیین کنه. پایه جوع و صوم و رمضان پیدا میشه. اینجاست که پس حالا که شوق رسیدن به محبوب در شور کشی و هیچ شعنی دارد که میتواند بر احساس این شعن تا همنشینی خدا جلو برود و میفهمد همنشینی خدا یعنی چه، طلب شعله میکشه، طلب شعله میکشه. پایه خیر طلب است. اگر کسی به طلب نرسید که اصلا نمیتونه قدم برداره. اول با عقلش متوجه میشه که عجب من استعداد همنشینی خدا دارم، و با عقلش میفهمه که همنشینی خدا یعنی چه، میفهمه فنا یعنی چه. آروم آروم خواهیم گفت. حالا که طلب زبان کشید ببینید یه مزاحمی داره. مزاحمش چی؟ این تن، این تن، این تن مزاحم است. این زمین، زمین مزاحم است. انسان آسمانی است. ما از برای مصلحت در دام دنیا آمده. ما از کجا؟ حبس از کجا؟ ما از برای مصلحت در حبس دنیا آمده. ما از کجا؟ حبس از کجا؟ مال کرا دزدیده؟ بخواه که مالی کیا دزدیم که اون بریم تیگه حبس؟ میگه چه دزدی؟ دزدی واقعا تو نخود درودو مال غیر دزدی؟ تن مال غیر است، مال خاک است. تو خودت آسمانی بودی؟ تو را به کنگره عرش میزنن سفیر ندانمت که در این دامگه چه افتاده. این آدم به خودش درنگه. قصه خودمون رو داریم با خودمون در میان میگذاریم. بخواه چطور شد ما بریم اینجا دزدیش کردیم؟ دزدی کردیم ما رو تو حبس دنیا کردیم. خب حالا باید بگیم آقا ببخش ما رو خوریدیم بحر لقمه گشت لقمانی گرو وقت لقمانه ده لقمه برو. ما دزدی کرده بودیم، مال غیر رو برده بودیم پیش خودم. ما چه آسمانی بودیم؟ چه شد زن آشیان بیگانه کشتی؟ شد اونان مرد این ویرانه کشتی؟ خلیل آسا دم از ملک یقین زن نوای لا احب العافین زن. هی به خودش میگه، هی به خود نصف شب بلند میشه میگه آخه چرا همچی کردی؟ شد اونان مرد این ویرانه کشتی؟ توی آن دست در بر مرد گستاخ که بود از آشیان بیرون از این کاخ. چه شد زن آشیان بیگانه کشتی؟ شد اونان مرغ این ویرانه کشتی؟ خجالت نکشید اومد اینجا چیکار؟ مالت نبود، مال اینجا نبود. هی به خودش نهیب میزنه، طلبش شروع میشه. طلب که شروع شد جو شروع میشه که این مناظر انتفاض بفرما. طلب که شروع شد طلب میخواه بره سیر کنه. حالا میبینه عجب اگه بخواد سیر کنه جو، جو در بسیار گشوده ایست. جو یعنی باید خودش رو از سنگینی زمین آزاد کنه. سنگینی زمین نان گل است و گوشت گل، نان گل، گوشت هم گل. کمتر خور از این تا نمانی همچو گل اندر زمین. اومد اینجا برای چه اومد اینجا؟ مگه گلی شدی؟ گل دوز شدی؟ و باید نخوری اینا را. جوع شروع میشه، جوع شروع طلب. اگه کسی شوق طلب درش به وجود اومد میبینه عجب نمیتونه دیگه دنیا رو دوست داشته باشه. تجلی عدم میل به دنیا در گوش، گوش ندادن به دنیا، در چشم نگاه نکردن به دنیا. نگاه نکردن این سالت جلوشا ببینه، نظر به دنیا بکنه، در دل به دنیا. تجلی شوق حق اینه که با گوشش دیگه نمیتونه دنیا رو بخواد، خیلی دنبال این باشه به کچی میگه هرکی هرچی میخواده. که چشمش دیگه دنیا لا تمدن نه اینه که الام آمد تعنا زهرت الحیات. پیغمبر نگاه ننداز مرد تمودن نه اینه که چشم کشوندن، یه نکشون یه وقت چشمت. نور خدا به قلب پیغمبر میفته با این آیه، دیگه نمیتونه دنیا رو نگاه خریداری بکنه. تجلی عدم میل به دنیا و توجه به حق در دهان و بدن جوع است. جوع شروع میشه، جوع یا گرسنگی. این شروع بسیار لازمی. هیچ کس نشد به جایی برسد الا اینکه خورشش جوع بشه. اگر کسی زیبایی زندگی را در گرسنگی ندید، اصلا سادکی اصلا شروع نمیتونه بکنه، به جایی نمیتونه. میگه شما میگه بزرگان بزرگ تمام عمر گرسنه، غذا نمیخورن که سیر بشن، غذا میخورن که قوت بگیرن برای ادامه بندگی. در روایت داریم متنفرترین حالت برای انسان نسبت به خدا، خدا پرتنفرترین حالتش نسبت به انسان اون وقتی است که معدش پر است، شکمش پر است، گرسنگی شیرینه. فقط گرسنگی اون حدی که از پادر میاره برای انسان رقم زده نشد. ملائکه را گفتن که شما هیچ بهره از دنیا نداشته باشید. جوگ که شروع شد، حالا دنبال اینید که زیباترین جوگ را انجام بدید. یعنی به اصطلاح دلتون میخواد که حالا که میدانی که تو باید از زمینی بودن خودت کم کنی، دلت میخواد استاد به دستور بده که عزیزم اینجوری از زمینی بودن خودت کم کن. چرا؟ چون که خودت رسیدی، ولی دستور استاد میخواد تا حالت کامل و ارادت به تابعیت از استاد در آدم شعله بکشه. یه مرتبه میدین آیه میاد که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، صیام صوم جوعی زیر فرمان رحم. زیر یعنی شما باید به جوع رسیده باشید. در همین هم میبینید که جوع رو همه انسانهای بزرگ دارن، گاهی هم افراطی دارن. شما حتما شنیده اید، ما هم در جریان هستیم، واقعا روزی یه بادوم میخورند و بادومی مخصوصی از امیبتها و فعیلی هم فهم میخورند، ولی حالا به تجربه خودشون رسیدن که این نوع بادام این توانایی ها در آدم ایجاد میکنه. روزی یه بادام میخوره تا مسئلش هم حله. چرا؟ جور و حیات گرفته، میشیند به جوع خودش نگاه میکنه و سیر میکنه. اما خودتون میدونید به اون چیزایی که باید برسن نرسیدن. چرا نرسیدن؟ برای که زیر فرمان رب برنامه جوع خودشون رو تنظیم نکردن. اینجاست که آیه وقت اومد، من نمیدونم چه حالی به پیامبر و مؤمنین دست داد، اما خیلی معلوم است مشکلی بزرگی بود که فرمودن کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. این قصه انسانیت انسان هاست. و بعدم گفتن که در دلش همون که دنبالشی که تقوا یعنی حاکمیت بر برد زمین لعلکم تتقون، این هوس ها و میل ها مرزش کجا، چطوری من برش حاکم بشم. فرمودن که تو دل این برنامه ای که به شما دادیم، اون مطلوب شما که حاکمیت بر ابعاد زمین میدونه، امید است لعلکم، امید است که برای شما حاصل شود. یعنی شما کار داره کن، آنقدران ای دل که توانی بکوش، گرچه بهش در نبه کوشش دهن، با روزه کسی به جنگ نمیرسه، اما آنقدر دلی که توانی بکوش، گرچه به هیچ شب نده کوشش دهند، لعلکم تتقون، بلی که ما تو را شایسته ببینیم و در ازای این عمل به تو تقوا بدیم. امید داشته باشه سیر کن. پس الحمدلله متوجه شدن عزیزان و متوجه بودن که صوم در راستای رجوع یک جوع هدفمند منظم است تا انسان به مقاماتی که آسمانی بودنش رو تأمین میکنه نائل بشه. تو کسب سرای طبیعت نمی روی بیرون، کجا به کوی حقیقت گذر توانی؟ این قصه یه روزه دیگه، به خودتون هر شب نگوی کی روزه میگیری، دائم باید به خودمون بدون که آدم تو کس سرای طبیعت نمی روی بیرون، تو هنوز تو این طبیعت موندی، کجا به کوی حقیقت شب قدر نظر توانی؟ شب قدر شرط اولیه شروز است، کجا به کوی حقیقت؟ تازه حقیقت عظما مقام انسان کامل، مقام جامعیت اسماء الهیه، مقام امام زمان کجا و مقام ملائکه کجا؟ اینجاست که میگه در شب قدر مگه تو نفهمیده حقیقت تو روح هست؟ و مگه نفهمیده که حقیقت تو هم نشینی خداست؟ موجوده که اگر این سیر رو طی کنی، جوعت رو به شکل برنامه دار به صوم بکشانی و صومت رو در حرم حریم رمضان وارد کنی، به لطف کرم الهی به طواف شب قدر نایل میشی و مغز این کعبه ای که برش طواف میکنی ملاقات با روحی که این روح بر قلب انسان کامل نازل میشود در شب قدر، که صاحب شب قدر وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه. با چی میشه به این جلسی؟ با وارد شدن به رمضان. من اینا رو بعدن خواهم گفت، ولی دلم میخواد از خانه نیتها رو محکم کنیم. بسیار راه فوق‌العاده ایست این روزه ماه رمضان. خب شما حالا که میخواید وارد رمضان بشید باید که روزه باشید. روزه شرط رمضان است. روزه خیلی پایین تر از آن است که رمضان را با روزه مقایسه کنید. اینقدر سرزمین و سرزمان مقدسه که میگه تا روزه نیستی اصلا وارد نشو، اصلا اجازه نده. قرض کردم این حرم است دیگه، فرمود اگر که محرم نیست اصلا وارد حرم نشد. شرطش باید بمیری، کفن پوش بشی، تمام زواید زندگی را بریزی تا وارد سرزمین حرم بشی. بی احرام که کسی وارد نمیشه. وقت حرم که احرام نیست، حرم که احرام نیست، حرم شرط ورود است. احرام شرط ورود حرم است. در حرم ملائک بیت المعمور آسمانای اعلا خوابیده است. در کعبه مصادف است با اسماء الهیه. میخوای بری به طواف کعبه باید حتما محرم باشی. حالا میخوای در سرزمان رمضان باید بشی، حتما باید روزه باشی. راه نمیدن. حالا که وارد شدی امیدها باید داشته باشی، امید به این که در رمضان چیزی بیاری خیلی باید زیاد باشه. در جاش آرام آرام به لطف الهی بحث میکنیم. اینا مقدمه بود که ما این بحث روز دریچه‌ای به عالم معنا رو بابش رو باز کنیم، ذهن عزیزان رو متمرکز کنیم، خود کتاب رو خودتون آرام آرام مطالعه می‌فرمایید و متذکر میشید. اما اگه التفات بفرمایید در صفحات متفاوت این کتاب تذکرات خوابیده است. یکی از تذکراتی که انشاءالله در خودتون میتونید حس کنید اونجایی که وجود مقدس پیامبر میفرمان که این شیطان رو بستن. خب این رو تمرین کنید در خودتون، یعنی گاهی ما شیطان بستن رو نمیشناسید. اینجا متذکر شدیم، خودتونم متذکر هستید که یعنی چه شیطان رو میبندن. چون یکی از مشکلاتی که عزیزان دارن تصور غلط از حالات معنوی، مثلا میشنویم که فلان عارف میگه به من مثلا این مسئله رسید. چون ما تصورمون غلطه، اصلا نمیتونی سیر کنی برای این که به اونجا رسید. خب خودتون میدونی شیطان بستن، خب خودش داره میگه، یعنی اون کششه هایی که عبودیت برام شیرین میشه. همیشه این قاعده را داشته باشه، همیشه ما یک رمضان داریم. یعنی یه مرتبه شما تو زندگیتون میبینی که عجب علاقمند شدید به این مسئله، عجب این رکوع کجا بود، این سجده کجا بود، این رکوع رو به شما دادن که بگن آقا اگه سیر کنی بعد از 40 سال 50 سال میرسی بچی. حالا بهتون میدن، اما میگن مواظب باشید که نگه دار. عموماً هم نگه نمیداریم همش را، چون تخت بند تنی. اما یه مژده به شما میدن که عجب، پس من میتونم یه زمانه به این رکوع برسم، به این سجده برسم، به این نماز برسم، به این صدق برسم، به این عبودیت برسم. یه قاعده از خدا شروع میشه، رمضان از خدا شروع شد. اونا شیطان را بر ما بست. میبینیدم که عموما باز میشه. حالا اونا که خیلی دیگه قهرمانن، بعد از عید فطر شیطانشون باز میشه. قهرمان های غیر معصوم منظورن. یه دی متاسفانه 7-8 رو دیگه باز میشه. میبینید که از 7-8 دیگه روز نمیشه. بعضیات یه بعد 23 مثلا که مسجد نمیان. خودتون میبینید این یه قانونیست که در عالم گذاشتن که آقا میدن عکس روی تو، قشنگ عکس روی تو چو در آینه جام افتاد. آینه جام یعنی قلب نورانی. حالا اینجور بگیم عارف از خنده وی در طمع خام افتاد. هم خنده کرد، یعنی چه شوری چه نشاط عجب. پس ما میتونیم این کار را بکنیم، دعا ابو حمزه بخونیم و به سیر برسیم. میگه از خنده خنده نشاط و بود شور و در طمع خام افتاد. طمع خام چه؟ یعنی دیگه ما خوب شدیم. نه بابا به این زودی که کسی اگه خوب شد که همه پیغمبر میشن. نه، اونجا قاعده بدانیم. شیطان بستن به شما گفتن مواظب باشید با نکنید. خب میبینیم آخرش یه بار وا شد، یه جور یه وقتی وا شد. خب دوباره سه‌باره اینکه دوستان گاهی میگن ما خوب بودیم اما داره بد شده. نه بد نشدید، خوب بودن از اون توفیه شما نبود، هدیه خدا بود. بد شدن شما نه، من میگم بد شدن نفیم دوزدی کردید. بد شدن یعنی اون احوالات نیست. خب باشه، عجله نکنید، زندگی را با رمضان معنا کنید. این تیتر بدی نیست، روش بمونید. در صفحه 15 این جزوه تفکر خوبی داره که انتظار ما از روزه است. ببینید عزیزان، تا حالا رسالا که شیطان رو بزنه، ما رمزون کمک ما میکنه، شیطان میبنه، موانع راه رو برطرف میکنه. خب حالا شما میخواهم به کجا برسید؟ از حالا تعیین کنید، از حالا تعیین کنید. اگر یه ادعی رسیدن به این که با رمضان به لقاء الله میرسیم، از حالا شروع کردن. حالا که موانع برطرف شد، هدف رو نشونه رفتن. حالا هی افتان و خیزان میرن طوری نیست. این لطف بزرگیست به شما که شیطان بستن، حالا میتونید تصمیمای بزرگ بگیرید. این تصمیمای بزرگ رو بگیرید، مطمئن باشید که خداوند به اندازه انتظار شما از او به شما لطف میکنه. دیگه ما در این فصل خیلی هم گذرارت شدیم، در جای دیگه وقت شدن انتظار ما از روزه که به هم حاصل سی روزه و ساغر گیرم. ساغر گیرم یعنی محبت به حضرت هم. کمتر از این اصلا راه زندگی نیست. اگر انشاءالله با زندگی دینیتون رو به به محبت حضرت حق ختم کنیم، زندگی خوبی را شروع کرده. حالا در راستای این محبت یکی از عرفای بزرگم میفرمان که واقعا از خدا تقاضا کردم که خدایا محبت تو را میخوام. به شدت هم لبه زدم و التماس کردم. یه مرتبه دیدم که محبت امیرالمومنین سراپای وجودم و به لطف و کرم حضرت حق گرفت. فهمیدم اینا دوتا نیستن. اون دیگه قصه دیگه ایست که وقتی ما خواستیم از چه طریق به ما میدن، یقیناً اگر کسی محبت خدا رو بخواد از مسیر محبت اهل بیت کارش حل میشه. در جا بحث شده است. در صفحه 17 یه بحث فوق‌العاده ای اینجا روایت امام میده و این تمام بحث روزه است از جهتی که فرمود از سامولی و انا ادزابه، یعنی من باید که کاری با تو بکنم که تو نباشی، تو من باشی. این تمام نجات ماست که اگر میخوای که نجات پیدا کنی ای انسان، باید که تو نباشی. این ما و منی باید بره، تو بمونی. گفت دیگه بلدین دیگه، گفت اکنون چون منی ای من درا، چون نمی گنجد دو من در یک سرا. طرف همینطور امسال میریم در خانه خدا، در میزنی میگوید چه خدایا به من کمک کن قبول بشم، مؤمن بشم، پولدار بشم، کمک به فقرا بکنم، دست فقرا رو بگیرم. بعد میبینیم رادو نمیدن. خدای چرا آخه من که میگم من خوب، سال دیگه انشاءالله سال بعد میگم. میگوی که خدا به قول یکی از عزیزان میگفت که از خونه اومدیم بیرون از استادمو فرمودن که یهو باران میاد، اما کارمون میمونه. عرض کردم میگه باران به اذن خودش میاد که بیاد. گفت به جایی رسته بودم که میفهمدم نه، باران که خب به اذن خودش نیست و منم که خودم نیستم و حق فقط در صحنه است، پس به اذن حق میاد و من الان نمیخوام که باران بیاد. که یه مرتبه برگشتیم خونه، پامو گذاشتم در خونه، دیدم باران شد. حالا میگه که سال دیگه رفتیم گفتیم که خدایا نه، خودت روزداری را بهمون یاد دادی، خودت کمک کن که به کمک خودت که در من بنده تجلی کرده روزه بگیره. اگه شما تو نماز همین کار نمی کنید، میگوید ایاک نعبد، فقط تو را عبادت میکنن. با چی؟ ایاک نستعین، که تو کمکم کنی، فقط تو کمکم کنی که تو را عبادت کنم. این آیه ای که تو فرستادی که من عبادت کنم را خودت فرستادی. تو اومدی جا من نشستی میگوی یا کنه عبودو. شما آیه خدا میخوند یا آیه خود نمیخونی؟ این آیه میگه آیه قرآن نیست، یا کنه عبودو. کی این آیه را نازل کرد؟ خدا. خدا داره میگه چی؟ یا کنه عبودو. پس من چی کارم؟ پس سال بعد نه سال بعد یه مرتبه میرین در خونه در میزنی میگوی که میگه چیه؟ میگوی توی. میگه تا دیروز هر چی میگفتی چیه؟ میگفتی منم، اومدم خدمتتون نوکرتون باشم. میگم خب توی دیگه، توره که ران تو این سرا دوتا نمیگنجه. امسال اومدی میگوی که توی. گفت اکنون چون منی، اکنون در آن روزه منیت انسان را میخواد خلاص کنه. معجزه است. باور کنید چطوری با آدم با یه ذکر شنده میگن فلانی مثلا مریض بود اصلا داشت میمون، یه مرتبه فلان عالم اومد یه ذکر گفت بلند شد سالم، هیچ دیگه سلامت کامل. خب این ذکر چرا معجزه؟ چون پوشوانش تمام اراده حضرت حق است. خب حالا مگه این روزه اینجور نیست؟ روزه معجزه بزرگی است. معجزه بزرگی. هیچ چیزی به اندازه روزه این منیت رو مزمحل نمی کنه، هیچ چیزی، حتی نماز نه. من همینم تو آیه اومد وسترین رو به صبر وسترین رو به صبر. چرا روزه اینجا مقدمه؟ کس که روزه نداره نماز نداره. برای همین فرمود به کل سال کل شیعه. اینه من زیاد تکرار میکنم، هست تو جز بدون رو اینها فکر کنیم. به کل شیعه باب و باب العبادت از سام، خیلی حرفه، نگفت باب العبادت از سلام. یعنی عبادت یعنی من نباشم و تو باش. قصه این که من در مقابل تو باید هیچ باشم رو دارم تمرین میکنم. خب این با نماز نمیشه، نماز دارم خودش برمیداره زنده، الا این که با روزه. میگه با روزه که تو نفی خود میکنی. حالا خواهم از کرد انشاءالله. حالا که بناس نفی خود کنی با روزه میتونی. معجزت عظمت روزه تو اینجاست. نمیدونم چرا این کار از این روزه میاد، اما میاد. همطور که بنده نمیدونم چرا خاصیت این مثلا ذکر یا خاصیت این دواقینه، اما هست که نخری. روزه به اعتماد حضرت حق کارهای ازش میاد برای نفی منیت که هیچ چیز دیگه نمیاد. برای همینم گفت از تعین و به صبر. اینجا گفت به صبر، صبر امام صادق معنی کردن چی؟ یعنی روزه. یعنی شما باید نفی خود کنید. یه قاعده رو من دلم میخواد یک جایی مفصل بحث کنم، ولی چون ما تو این سیر چهار هفته ای میخوام چهار منزل از روزه را بحث کنیم، هر منزل را خیلی مختصر بحث میکنیم، ولی خدا توفیق بده در جایی این که چطوری از روزه نفی منیت میشه کرد رو یه جا مفصل بکنیم. ولی دوباره در این روایت ببینید که میفهمن از سومد روایت قدسیست، مال منه، خودم جزاش میدم. اگه بخواد خودش جزا منو بده، یعنی ببخشید انا عذابه، خودم جزاش بشم، نقطه رو فکر کنید، یعنی دیگه من وسط میمونم یا نه؟ اگه من خودم رو ببینم که خدا نمیاد پیش من، خودم جزاش میشم، یعنی خودم رو بهش میدم. اگه خدا بخواد خودش به من بده، اولین کاری که باید بکنه باید چه کار کنه؟ شمع رخ او زبانه ای زد، هم عقل به سوق، هم یعنی تمامش داره دیگه میره دیگه. یعنی اگه شمع رخ او زبانه بزنه، هم عقل به سوق، هم عبارت، هم دیگه حرف زدن، گفتن، شدن، همه میره. یعنی یه مرتبه هیچ میشی. بالاخره این روایت داره چی میگه؟ میگه خودم رو بهش میدم، نمیگه خودم جزاشم. اون روایت از زاویه دیگه درسته، خودم رو بهش میدم یعنی هیچش میکنم، یعنی هیچش میکنم. خب شما قاعده رو داشته باشید، محال از خدا رو گیر بیارید تا هیچ نشید. چرا؟ برای اینکه شما باشید و خدا هم باشه، خدا خدا چه خدا خدا نیست. قاعده را داشته باشی. ببینید خدا بی نهایت مطلق است. حالا اگه شما وسط باشید، خب اگه شما باشید بی نهایت مطلق، بی نهایت هست یا نیست؟ خب نیست دیگه، چون نهایت با شما پیدا کرد. خب پس که خدا، خدا گم شد. دوباره فکر کنید، از عقلی فکر کنیم تا از نظر عبادی بهش برسیم. اگر خدا بی نهایت مطلق است، اگه منم خودم رو حس کنم در مقابل خدا، خب بیگه بی نهایت نیست، چون یک چیز اومد کنار بی نهایت، بی نهایت از بی نهایت افتاد. اینه که ما هیچ وقت خدا نمی پرستیم. حالا اگه خدا به خیلی پرستیم چه کار باید کرد؟ باید نفی خود کرد. نفی خود قاعده داره. این شعر مولوی رو یادداشت کردم تا باب بحث باز بشه. یقین بدانید اگر که روزه را شروع کنید، آرام آرام میرسید به خدا پیدا کردن. خدا پیدا کردن کار میبره. قاعده رو میگن ببینید میشه یا نه. ایشون میفرماد که پیش بی حد هر چه محدود است لاست. نه، یعنی در مقابل خدا هر موجود محدودی هیچ است. چرا؟
از نظر واقعیت، برای اینکه خدا که کوتاه نمیاد، پس ما هیچ میشیم. اگه شما در مقابل خدا چیز خودت حساب کنی، نه چیزی که چیز خودت حساب کنی، چون خدا که محدود نمیشه، اما تو ذهن شما، شما بی خدا میشی. کل شیء غیر وجه الله، کل شیء غیر وجه الله فنا، غیر حضرت پروردگار وجه الله که در عالم چیزی نیست. حالا چی؟ چون تجلی کرد اوصاف قدیم، پس به سوزد وصف حادث رو گریم، پس به سوزد وصف حادث را گریم. محادثی میگه حالا اگه حضرت قدیم، اسم قدیمه که از اسماء حضرت حق قدیم است، یعنی بوده است و هست و خواهد بود، تو چی؟ تو حادثی. در مقابل حدیث قدیم حادثی نمیتونه باشه. اگه تجلی کرد قدیم دیگه حادث نمونه. حالا چی کار کنیم که قدیم بماند؟ هر چه اندیشی پذیرای فنا، یعنی با چی میخوای خدا را عبادت کنی؟ با عقلت یا با دلت؟ اگه به هر چه اندیشی پذیرای فنا، آن چه در اندیشه ناید او خداست. حالا چه کارش کنی؟ نفی خود کنی، نفی اندیشه کنی. وخل علیک انک بالواد المقدس توا. مفسرین بزرگ فرمان این که به موسی گفتن دو نعل درار، اینجا وادی مقدس توا، یعنی نعلین عقل عملی و عقل نظری. عقل اینجا جاش نیست، در تفسیر امام رحمت الله علیه اینجا جای دل است دیگه، که ای برهن پای تو اینجا باید سر بریم. خار اینجا نیست، خار اینجا نیست که تو کفش میخوایی بپوشی، اینجا فقط دل میرد و سیر است و این چیزا. منظور عرضه نه قاعده را اگه داشتید که شما چه کار کنید، چه کار کنید؟ نفی خود. قاعده روزه نفی خود است، برای همین فرمود ای بنده من با روزه شبیه من میشی، به شباهت من قرب تو حاصل میشه، به حد شباهت، حد اقل، یعنی یک کمی دیگه غذا نمیخوری، یک کمی سکوتت بیاد میشه، نیازت کم میشه، نزدیکیت محبت میشه. فرمود که در خدا گم شو به سالی نست و بس، گم شدن گم کن کمالی نست و بس. این باید حل بشه که در اونی شما این پر رو، این حوض میگه منا چی؟ تو اصلا چی بودی که چی؟ من در مقابل خدا هیچم دیگه، حالا حوض در مقابل من چیه؟ هیچ. یکی میگن اصلا تو یک کاری کن، این را حسش کنی، وگر حرص بنالد بگیری کریخ. این اصلا قاعده است، در لقمه چو بستی به هر حیله برست، وگر هرس به نالت بگیریم کریه ها. این هرس دینا باید محلش نگذره، دروغ است، دروغه. در بحث روزه در همین جزوه یه بحثی داره دیگه که یه خطری که برا ما هست، حالا اونجا که نوشه برکات روزه در صفحه 18، این رو یادتون باشه، گول نخورید، این رو بشینید هدف متوسط. اصلا روزه نگیرید برای این که به اینا برسید، روزه بگیرید که از ناب بگذارید. حالا آیه میخونم که شک نکنید. مثلا ما مگه نداریم که نماز بخونی برای چی؟ برای تنها عن الفحشاء و المنکر. اقیم سلا، یعنی عن الصلاة، صلاة این کار ازش نمیاد، تنها عن الفحشاء و المنکر. برای چی؟ برای اینکه این هدف متوسطه. نماز بخون که بد اخلاق نباشی، نماز بخون که میل به بدی نداشته باشی، اما چی؟ و اما نماز بخون که یاد من باشی، اقم الصلاة دیده چی؟ پس اگر پس کدوم ها بگیریم؟ نماز بخونیم که تنها عن الفحشاء و المنکر، یا نماز بخونیم که به یاد حق باشیم؟ میگه نماز بخون تنها عن الفحشاء و المنکر که محقق شد، حالا به چی بیندیش؟ به هدف اصلی بگم، به هدفی که وعبود ربک حتی یعطیک یقین، یقین یعنی بی حجاب ارتباط به خدا برقرار کردن. پس حواستون باشه در عبادات گاهی هدف متوسط را متذکر میشن. شما هدف متذکر را بگیرید استفاده کنید، ولی نمانید، نمانید. اینجا در بحث برکات روزه اهداف متوسط رو متذکر شدیم تا انشاءالله اینها شوق میاره، ذوق میاره. میرسیم به صفحه 21، روزه، گرسنگی یا بندگی. خیلی سریع از اینجا رد شدیم، اما یادتون باشه در روزه نفی خود میکنید. نفی خود چه کنید؟ بنده شدید. بنده یعنی هیچ، اما هیچ بحث نه، هیچ بحث. انشاءالله در جایی باید بحث بشه. مثال میزنه اینا، ببینید حس میگنه شما رو خدا وجودتون داده است، وجود شما این ربط به حق است. اگر ربطتون قطع بشه هیچ میشه. پس شما بنده ای، بنده هیچ بحث است. هیچ بحث از بنده را اختیار کی باشن؟ بنده جز بندگار کی باشد؟ پس شما باید در روزه بندگی کنه، محقق کنید خدای هیچه، هیچم وصله به تو هم، هیچی دیگه این وسط نمانه. انشاءالله با تقویت تقوا که در بحث صفحه 22 هست، یعنی کنترلی نصیب شما میشه که بتوانید سیرتون را محقق کنه، کار میبره. شما این لعلکم تتقون ارزون نگیرید. اگه تمام عمرتون به عشق این لعلکم تتقون شادی کنید و قهقه بزنید، جا داره مجده بده، مجده بده. یار پسندید مرا، به من گفت که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. میخوام به چی برسونم؟ تقوا. یعنی که من اراده‌ای پیدا کنم که این اراده، اراده نفیه همه اراده هام هست و ثنای در اراده حق در جاش باید بحث کنیم. تذکراتی داریم که انشاءالله فعلیت این روزه را با تذکرات، مثلا در صفحه 21 ببینیم دو تا تذکر داریم. از این تذکرات غافل نشید، به خودتون تذکر بدید. ببینید مثلا اینجا وسط صفحه نوشتیم نفس خود را از چه میترسانی؟ میترسی گرسنه بمانی؟ مترس زیرا که تو در نزد خدا خوارتر از آنی که تو را گرسنه دارد. خداوند محمد و یارانش را گرسنه داشت. صلوات الله علیه. قبوله یا نه؟ اونچنان گرسنه بودم که یه تکه پوست را بلد نبود خدا به اینا نون بده، یا خیلی دوستشون داشت، یه تکه پوست را زشتن تو آب میمون، آبش رو سر میکشن پوستایی رو ایگونه رو میگه در شعب عبی طالب. این خیلی کیف داره، خیلی لطف. حالا ما از کجا به اینجا؟ حالا اقل به خودت مرو چه ترسی تو با این حرفا؟ حالا خیلی به خودت نناد، اما بدون که مسئله بزرگی. باز تذکر دوم، یکی از بزرگا میفرماد هرگز نفس نشد دیر شدم و معصیتی مرتکب نشدم یا قصد معصیت نکنه. اینا تذکره، یعنی این قلب باید دائم متذکر نگه داشت. نهایتا تمام این جزوه شاید تو همین مسئله بعد از اون مقدمه که عرض کردم که حالا با این روزه میشه به کجا رسید، این تذکرها رو تکرار کنید دائم برای خودتون، برای دوستانون. حالا بحث طولانی نشه، تذکراتی خوبی ما داشتیم تو این جزوه بدیم. به نظرم اگه خودتون هم بخونید اون تذکرات را متوجه بشید دیگه که روزه تا کجا انسان رو جلو میبره. حداقلش از کردم، حداقل من یقین دارم اگه این کار بکنید، یقین بدونید که آروم آروم یک نوع سخن گفتنی براتون پیش میاد که این سخن گفتن سخن نجوا با خداست. یه این معجزه روزه این که گفتن در دل شبهای ماه رمضان مناجات کنید، و به نظر من مناجات فوق‌العاده است. این مناجات دعای سحر و مناجات دعای ابو حمزه، این مناجات ها قصه طلب پرواز است. و چون روزه گرفته این طلب پرواز بالم میزنه، یواش یواش بال میزنه، اولش نمیزنه، بال که زد نتایج خوب میگیریم. خدا انشالله به نام شما کمک کنه که بتونیم از ماه رمضانمون با یک امیدواری زیاد فوق العاده نتیجه بگیریم به نور امام زمان صلوات الله علیه و سلم. الله علی محمد و آله.